وجود بیاد.
خانم دکتر جلالیان، این مطلبی که شما سالیان سال رو تقسیم بندی کردید خیلی خوب بود، اما سونامی طلاق در سال 88 شروع شد. هر 3 دقیقه یه طلاق صورت گرفت
تا سال 95.
بله، یعنی
زمانی بود که عرض کردم، الان خواستم برگردم، همون زمانی بود که
بله
بحث سند 20 وارد ایران شد.
بله.
و متاسفانه یک موضوعاتی وارد حالا هویت زن ایرانی شد که احساس کرد از خانه باید بیشتر بیرون بیاد، خانه دار بودن براش کافی نیست. حتی خیلی جالبه این نکته که حالا تحقیقاتی که ما انجام دادیم
بحث
خانواده، این نکته خیلی جالبه که حتی در فاصله سال 88 تا 95 آشپزخانه از خانه ها حذف شد. شما معماری داخلی خانه هایی که سال 88 به بعد رو ترتیب میدن، دقت بفرمایید، چیزی به نام مطبخ درش وجود نداره. یک فلت هست متصل هست به پذیرایی، آشپزخانه حذف شد. حتی از معماری میخوام بگم چقدر این عجین هست با داخل فرهنگ خانواده، زندگی و خانواده ما. بحث مالی پیش اومد، بحث مالی که زن باید مستقل باشه، زن میتواند خیلی کارها رو انجام بده که البته قبلا هم میتونست و من اصلا این رو انکار نمی کنم.
بله.
بحث های دیگه پیش اومد اللحاظ تحصیلات، سطح تحصیلات. عرض کردم تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی باعث شد زن احساس کنه اگر در خانه باشه و تولید نسل کنه، امکان داره اون حالا وضعیت و هویت خودش رو از دست بده. متاسفانه این برمیگرده به همون سبک زندگی که عرض کردم از سال 88 با ورود سند 20 تغییر پیدا کرد. این برمیگرده به همون موضوعی که عرض کردم خدمتتون. و اگر همه اینها رو ما جمع کنیم، اوجش رسید به سال 95. سال 95 با تصویب قانون، کم کم با سختگیرانه ترین وضعیت قانون مهریه رو حالا در بر گرفت. بعدن هم تصویب شد که حالا 110 تا سکه مرد به زندان بره و موضوعات سختگیرانه تری نسبت به طلاق.
بله.
در دیوان عالی و در دادگاه های سطح اول طلاق باعث شد که یه مقدار آمار بیاد پایین، آمار سخت.
ولی خانم دکتر جلالیان، سال 95 جامعه ایران بیشترین تعداد طلاق رو در نیم قرن گذشته تجربه کرد.
از سال 95 به بعد توجه بفرمایید.
بله بله.
بفرمایید ثبت طلاق. ثبت طلاق یک مسئله ماهیتی جداگانه، یک موضوع شکلی البته. اصل طلاق این مسئله ماهیتیه. چیزی در سطح جامعه عوض نشده، فقط طلاق گرفته نشده. این رو من به زنگ خطر میدونم و از همین تریبون استفاده میکنم.
بله.
و عرض میکنم خالی فاسدی که ناشی از این مطلب هست که بیشتر از این در یک برنامه رسانه جمعی رو بازش نکنیم، برای نسل آینده ما خیلی خیلی مضره. ما زنها و مردهایی رو داریم که الان از هم جدا زندگی میکنن و ازدواج مجدد سفید انجام دادن. ببخشید،
این بجز اون طلاق عاطفی هست؟
بله، همین طلاق عاطفی هست که عرض کردم.
بله
طلاق عاطفی ندرتاً دچار این شد که خب ما میبینیم در یک خانواده با هم زندگی میکنن، طلاق عاطفی دارن.
بله.
ولی موضوع بعدی این که زن دچار استقلال مالی است، زن دارای استقلال مالی است، بچه‌ها عموماً با خودش زندگی میکنن و یا بچه‌ها خروج از سن حضانت هستن و دارای زندگی جدیدی رو با بحث زندگی سفید، ازدواج سفید انجام میده و این برای یک جامعه اسلامی بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. ما اگر جلوی طلاق ها رو گرفتیم، آمارم آوردیم پایین، از سال 95 چه اتفاقی در جامعه ما افتاده؟ آیا سطح فرهنگ ما تغییر کرده؟ سطح حالا ما موضوع خاصی در خصوص قالب حمایت خانواده داشتیم؟ هیچ چیزی نداشتیم برادر من، ما هیچ.
بله.
موضوعی که نداشتیم هیچ چیز، زندگی هامون سخت‌تر شده، مراجعاتمون برای طلاق بیشتر شده، ولی رأی های طلاقمون و ثبت طلاقمون کم شده. خب خوبه، ما میتونیم بگیم سال 95 ثبت طلاق زیاد بود.
بله.
ولی از سال 96 ثبت طلاقمون کم بود، ولی آیا اصل قضیه رو تغییر داده؟ خیلی بنده عرض میکنم هیچ تغییری نکرده، فقط مردم مراجعهشون برای اخذ طلاق کمتر شده. دلیلش هم اینه که بله. خب دادگاه های ما طلاق نمیدن و این موضوع موضوعی که در جامعه ما به دلیل اسلامی بودن توالی فساد رو برای نسل بعدی به همراه خواهد داشت. ما عموما لوایحی که به دیوان عالی کشور می نویسیم این رو عنوان می کنیم که یک دختری که الان حالا 5 سال پیش ازدواج کرده، 5 سال در دادگاه ها دویده، شما طلاقش هم نده، اون داره یک زندگی دیگه یا تجربه می کنه. برای مسئله شکلی شرعیش مراجعه کرده بود به دادگاه. بنده ارزمی نیست که دادگاه ها
خیلی، یعنی قانون طلاق گویا نیست، نیاز به اصلاح داره به نظر شما؟
به عقیده بنده ما آیین دادرسی حمایت از خانواده نداریم، ما فقط یک تریبون داریم که الان سالها و ماها داریم سعی و تلاش میکنیم که این تریبونی که بله. نمیدونم یک لایحه قراره بیاره واسه حمایت از زنها رو به یه سر و سامان بله. برسیم، که نمیرسه و نخواهد رسید دیگه، به نسل ما نمیرسه، دیر شده، اون مال سال 80، مال سال 90، اصلا به درد نمیخوره دیگه، به درد این نسل نمیخوره. عرض بنده این هست که ساماندهی کلی بشه، قوانین مربوطه به خانواده، و این دست برداریم از دادن آمارهایی که اعلام کنند ما فلسفه وجودی طلاق رو ترمیم کردیم در جامعهمون. ترمیم نشده. شما چه چیزی رو باعث این میدونین؟ وقتی ما یک جامعه آماری رو در نظر میگیریم، یک فاکتور هم باید درش در نظر بگیریم، بگیم از سال 95 به بعد به دلیل اینکه این اتفاق افتاد طلاق ها کمتر شدن.
الان خانم دکتر جلالیان، سال 99 از 127 هزار ازدواج حدود 34 هزار طلاق داریم. این زیبنده است واقعا.
خیلی بده، خیلی بده. بنده عرض آماری داشتم خدمتتون.
خواهش می‌کنم
که دادگاه ها سریعا طلاق بدن. اون عرض من عرضی هستش که آمار اشتباه ندیم. چرا؟ چون دستگاه های مجری به خیال راحت این که طلاق داره کاهش پیدا میکنه از حرکت می‌ایستن. طلاق کاهش پیدا نمیکنه و این به مهارت های زندگی برمیگرده. مهارت های زندگی ما یاد گرفتیم دست دخترانمون در هنگام ازدواج کردن بله. یک جهیزیه پرتمطراق بدیم، شامل 4 تا تیرتخته و ببخشید نمیدونم یه
بله.
تا دست رخت خواب و یخچال و فریزر و فلان، در حالی که به عقیده من جهیزیه یک دختر مهارت زندگی کردنشه. ما یاد گرفتیم برای پسرانمون عروسی بگیریم، یاد گرفتیم خرج کنیم، ولی یاد نگرفتیم به این یاد بدیم که مهارت زن نگه داشتن چیست، مهارت زندگی کردن چیست، چقدر باید صبور باشی، چقدر باید صبور نباشی، چه کجا باید از کوره در بری، کجا باید باهاش زندگی کنی. اتفاقا نشون داده
بله.
تجربه نشون میده کسایی که خودشون انتخاب میکنن، پیامبر هم فرمودند که باید هم کف باشن.
بله، هم کف بودن
مهم. هم کف بودن این نیست که با هم یک سطح سواد داشته باشن، یک سطح فرهنگ داشته باشن، یک سطح. هم کف بودن یعنی حرف همدیگر رو درک کنن. وقتی خودشون بیشتر میریم مثلا ببینیم که اینها 3-4 ماه همدیگر رو واقعا با همدیگه بدون اینکه فامیل های دور بدونن، اینها با هم دیگه رفتن اومدن، بالاخره توی یک شرایط حالا واقعا مذهبی تردد کردن، هم دیگه رو خوب میشناسن، اینها موفق ترن در
بله.
صبرشون هم بیشتره.
بله.
ولی وقتی پدر و مادر دخالت کنن، برای اون دختری پیدا کنی، برای این پسری پیدا کنی، این صبر و تحملش کمتره. چرا؟ چون خودش انتخاب نکرده.
درسته.
و احساس میکنه این بند رو خیلی بله. راحت میتونه از هم دیگه جدا کنه.
خانم دکتر جلالیان، من آخرین سوال رو هم داشته باشم از حضرت عالی، که چون بسیاری از شنوندگان و بینندگان عزیز ما رو از برنامه کاربردی ایران صدا دارن دنبال میکنن، شبکه رادیوی گفتگو هم به طور مستقیم داره این گفتگو رو پخش میکنه. یه محدودیتی قوه قضاییه در سال 98 برای طلاق گذاشت که کاهش پیدا بکنه. منظورم اون مشاوره چند جلسه‌ای و طولانی شدن پروسه طلاق هست. آیا این تأثیر گذار بود یا نه؟
اگر بخوایم شعار بدیم میگیم تأثیر گذاره، ولی خیر، اگر بخوایم شعار ندیم و واقع بینانه با شما و بینندگان و شنوندگانتون صحبت کنیم، خیر.
بله.
چرا که کسایی که برای طلاق میرن رسم مشاوره این هست، اولا خب مشاوره گذاشته شده، ولی چه کسی مشاوره میده؟ این رو دقت کردین؟ با واقعا چه کسی مشاوره میده؟
الان صحبت ما با خانم نجابتیان هم همین بود، واقعا مشاوره رو هنوز جا نیفتاده تو جامعه ما.
چه کسایی مشاوره میدن؟
بله.
بعد دومین موضوع، خلأ بزرگ سیستم قضایی این هست که وقتی میره وارد پروسه قضایی میشه، یک مطلبی وقتی وارد پروسه قضایی میشه، وکیل طرف مقابل میگیره. آیا وکلا با هم مشکل دارن که برن پای میز مشاوره بشینن؟ اصلا هیچ دردی رو که مشاوره حل نکرد، موضوع رو انداخت به یک بحث طولانی مدت‌تر که به عقیده من اگر دو مرتبه خود قاضی محترم جلسه رسیدگی میذاش خیلی بهتر حل میشد تا بحث مشاوره. در مشاوره اختلافات عمیق‌تر شد، چرا که کسی که مشاوره میکنه فردی نیست که ابزاری داشته باشه برای حل و فصل موضوع. من مقابلم، من به عنوان یک شخصی که مثلا خدایی نکرده با همسرم مشکلی دارم، من در مقابلم یک خانمی رو میبینم که همسن خودمه و مشکلات خودم رو داره، کمان که مشکلات اقتصادی شاید بدتر از من باشه، کمان بله. که مشکلات اجتماعی شاید بدتر از من باشه. خب من چقدر باید به ایشون اطمینان کنم؟ و اختلافات وسیعی در مشاوره پیش اومد، اینو دقت بفرمایید.
بله.
شاید اینها به گوش قوه قضاییه نرسیده باشه، ولی ما باهاش دست و پنجه نرم کردیم. من تجربه این رو دارم که خانم و آقای برای مشاوره رفتن، آقا از یکی از موضوعات و مشکلات خانم اصلا خبر نداشت، خیلی اختلاف سطحی بود. ما فکر میکردیم برن مشاوره موضوع حل میشه، ولی وقتی رفتن مشاوره، اون مشاور با صحبتی که با آقا کرد و ایشون رو متوجه مشکل خانم کرد، باعث شد طلاق 100% صورت بگیره. این بحث ما، مشاور چه کسی است واقعا؟ آیا قوه قضاییه روی مشاورانی که گذاشته واسه این امر کار کرده و میتواند کار کنه؟
من امیدوارم البته قوه قضاییه اگه صحبتی در این زمینه داره حتما با این برنامه تماس بگیره، ما مشتاقانه آماده هستیم و بستر مناسبی است برای پاسخگویی. بله میفرمودید؟
بله، عرضم این هست که ما آیین دادرسی خانواده نداریم متاسفانه.
بله.
ما در بحث تمکین یار خلأ قانونی داریم، در بحث مهریه و سقف مهریه ما چرا باید یک مهریه، این بحث 110 تا سکه یک بحثی بود که سالها در شورای نگهبان بحث شد، هنوزم در مجلس در حال بررسی است. ما چرا باید اصلا سقف 1300 و اندی مهریه داشته باشیم که الان قوه قضاییه بخواد باش بجنگه؟ ما در سقف این رو ایراد بگیریم. چطور ما نمیتوانیم از سال مثلا 86 گفتیم فلان چیز رو ثبت نمیشه کرد؟ چطور از سال مثلا 92 گفتیم در ثبت مثلا دفاتر برای ثبت مثلا املاک فلان کار رو نباید بکنیم؟ آقا ما در ثبت این رو ایراد بگیریم. در همون ابتدا وقتی ثبت شد، قرآن گفته، شرع گفته، پیامبر گفته، ائمه گفتن وقتی که زن به محض وقوع عقد مالک کل مهریه است، ما یک شعنی رو، بنده خودم زن هستم ولی با این موضوع کاملا مبارزه میکنم، بدبختی
بله.
سر زنهای این جامعه آن شخصی آورد که مهریه رو رسون به این حد اعلی. ما از همون ابتدا ایراد بگیریم. چرا باید به گردن قوه قضاییه باشه؟ قوه قضاییه بعد از اینکه تمام مسائل انجام شد، حالا که رسید به اختلاف، قوه قضاییه اون موقع که شیرین بود و خوب بود و نقل بود و عروسی بود، خودشون
بله.
بودن، حالا با قوه قضاییه حلش کنه؟ این صحیح نیست.
پس این اندل مطالبه و اندل استطاعم خیلی جایگاهی نداره به تعبیر.
ببینین، اندل مطالبه و اندل استطاعه هیچ فرقی نداره به عقیده بنده.
بله.
و این بحث 110 تا سکه فقط بره زندان هم باز هم هیچ فایده ای نداره. چرا وقتی که مراجعه کنن به بنده به عنوان یک حقوقدان و وکیل، من بهشون خواهم گفت که شما 1300 اندی هم سکه باشه.
الان که بالاتر از 5 تا دیگه زندان نداره.
پنج تا میره زندان، وقتی اومد بیرون باید اقساط رو بده.
بله.
تا عمر داره سکه، الان قیمت خیلی کلانی داره.
بله.
یک شخصی که رفته حتی 10 تا سکه هم مهر کرده چقدر باید درآمد داشته باشه؟ شما فرضشو بکنید این باید تا آخر عمر بده. چه کسی گفته اسقاط میشه؟ اسقاط نمیشه. 1300 تا سکه هم باشه، 50000 تا هم باشه، باید داره تا آخر عمرش باید بده. خب این باعث میشه زندگی بعدی نتواند تشکیل بدهد، اگر تشکیل بدهد در ثبت نکنه، اگر که ثبت کنه نمیدونم دچار یک سری مسائل بشه.
بله.
اصلا مردهای ما نتونن امرار معاش کنن. یک مردی که زنش مهریه در اجرا داره تا زمانی که مهریه رو پرداخت نکنه اجازه نداره هیچ مهریه
بله.
رو معاش کنه.
بله بله بسیار خوب خانم دکتر جلالیان، خیلی استفاده کردیم، ممنونم. من بازم میخوام این مطلب رو بگم، اگر عزیزان ما در قوه قضایی سازمانهای دیگه در این زمینه حرفی دارن، مطلبی دارن، جوابیه‌ای دارن، حتما به ما منتقل بکنن، برنامه ما درش به روی اونها هم باز هست. خیلی متشکرم، از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم، خدا نگهدار. خب خانم نجابتیان، به هر حال بحث طلاق هست و بحث‌های شما بسیار خوب بود برای مشاوره، که اگر ما این مشاوره ها رو تقویت بکنیم، توی زندگی جا بیفته، فرهنگش تقویت بشه، مطمئناً به این مواردی که الان خانم دکتر جلالیان اشاره کردن ما دیگه به اینجا نمیرسیم.
بله.
اینا دیگه پایان کار هست. حالا آیا ما میتونیم اینجا مثلا مشاوره بکنیم؟ چه چیزی رو میتونه حل بکنه؟ یا بحثی که یک اختلافاتی میفته که بعد اصلا قطعاً منجر به طلاق خواهد شد. بحث مشکلات اقتصادی رو هم اشاره کردن.
بله.
شما در این زمینه هم کار میکنید؟
در زمینه مسائل اقتصادی؟
بله، این که مشکلات اقتصادی باعث طلاق هم میشود.
ببینید قطعا مسائل اقتصادی باعث طلاق میشه.
بله.
البته بر اساس پژوهش هایی که انجام گرفتم، تو که خدمتون گفتم، توی یک قشری از جامعه مسائل اقتصادی میتونه باعث طلاق بشه، ولی ما تقریبا توی قشر متوسط و رو به بالای جامعه بیشترین دلیل طلاق مسائل اقتصادی نیست. مسائل
بله.
دیگه هست.
بله.
من همینجا ضمن تشکر از صحبت خانم جلالیان، به نظرم علاوه بر اون مباحث حقوقی که مطرح کردن که مباحث به جایی بود، بحث این که دانش و مهارت کافی زوجین ندارند و باید لزوم آموزش.
بله.
این که باید دانش پیدا بکنن، این که
بله.
سازمان ها و دستگاه های مسئول ما باید جوانان رو تربیت بکنن برای اینکه بتونن در زندگی زناشویشون آدم های موفقی باشن رو خیلی قبول دارم. ضمن این که به هر حال مشاوره یک فراینده. حالا اون موردی که گفتن که مشاوره های پیش از طلاق سودمند نیست، شاید یه ذره دیدگاه بدبینانه باشه.
بله.
قطعا مشاوره در هر نقطه از زندگی میتونه مفید باشه.
بله.
منتها همون جوری که اول بحثم خدمتتون گفتم، گاهی وقتا انقدر حریم ها شکسته شده و انقدر قبح این مسئله ریخته شده
که دیگه تاثیرگذار نیست،
برگشت نیست. ضمن اینکه یه مورد دیگه که میخواستم خدمتتون بگم، به این بررسی که ما کردیم، طلاق توی خانواده هایی که مواردی از طلاق توش هست بیشتر هست. یعنی دختر و پسری که ازدواج میکنن، اگه از یک خانواده اومده باشن که تو اون خانواده طلاق زیادی توش انجام شده، امکان طلاقشون بیشتره. چون این نشون دهنده این که قبح.
بله.
طلاق ریخته، در حالی
بله.
ما خیلی میبینیم خانواده‌هایی که اصلاً طلاق توشون صورت نگرفته، همچنان
خوب.
طلاق رو به عنوان یه عامل ناپسند میبینن.
بله. خانم نجابتیان، الان آقای عنابستانی نماینده محترمه مجلس شورای اسلامی هم پشت خط تلفنی ما هستن. آقای عنابستانی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
من خدمت حضرت عالی جناب کوشکی و مهمان معظمتون خانم دکتر نجابتی عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزاریم. ما جناب عنابستانی، راجع به رکورد طلاق در کشور و اقدامات نامؤثر فرهنگی از ابتدا صحبت کردیم، رسیدیم به اینجا که بالاخره ما باید مشاوره‌ای در کار و تلاش و زندگیمون باشه در هر زمینه، به ویژه در طلاق و ازدواج. حتی یه مشکلی که الان مجلس میتونه ورود پیدا بکنه، بیمه مشاوره است. هزینه مشاوره زیاده، بالاست. چرا مجلس ورود پیدا نمیکنه که این بیمه مشاوره برای طلاق، ازدواج و موارد دیگه به صورت بیمه عمل بشه که عزیزان هم رغبت بیشتری داشته باشن و هم ترویج یک فرهنگ باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من چون بقیه مباحثتون رو نشنیدم که در حوزه طلاق،
بیشتر راجع به طلاق و علت طلاق،
حالا روی این تو حوزه مشاوره من
بله
عرض بکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز که یک کار بسیار خوبی رو الحمدلله این کمیسیون ویژه جمعیت و حمایت از خانواده انجام داد که ما امیدوار هستیم خیلی سریع انشالله در صحنه علنی مجلس تکلیفش معلوم بشه. این کمیسیون
چی هست؟
جمعیت. بله عرض میکنم خدمت شما، کمیسیون ویژه جمعیت کمیسیون اصل 85 است که بالاخره مصوباتش مستقیما مصوب قانون هست و به صورت قانون آزمایشی ابلاغ میشه. ما الان فقط منتظریم که نوبت سن بشه تا این زمان آزمایشیش رو مشخص بکنیم.
تو کمیسیون رأی آورده دیگه، تو کمیسیون موافق هستن.
بله کمیسیون اونجا یک طرح بسیار خوبی رو در قالب حدود 50 ماده در حوزه‌های مختلف در واقع خیانت از خانواده و افزایش جمعیت و ازدواج ما دنبال کردیم که یکی از مباحثش همین مباحث مربوط به در واقع تسهیل مشاوره است در حوزه ازدواج، چه پیش از ازدواج چه در واقع بعد از ازدواج. این مشاوره حتما تاثیر بسیار زیادی داره در افزایش مهارت‌های زندگی برای جوانهای عزیزمون. اونجا موظف کردیم هم دستگاه‌های متولی و مسئول رو که هم ساختارهای مشاوره رو تسهیل بکنن و امکان بیارن. حتی در یکی از مواد و پیشنهاد این بود که ما بحث مشاوره رو اجباری بکنیم.
بله.
اما به خاطر این که احساس شد ممکنه که بالاخره همین دغدغه‌ای که شما دارید تو بیمه مشاوره،
بله،
که ممکنه بالاخره باز خود این مانعی برای ازدواج در بشه، اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج رأی نیاورد. اما مقرر شد که تمام در واقع ازدواج ها قبل از ازدواج حتما با مشاوره شکل بگیره. اونهایی که وجوهش رو دارن رو در واقع سیستم به خودشون بپردازن، اونی که ندارند رو در واقع
مددکار
براش تأمین بکنه.
مددکارهایی میتونه این کار رو انجام
بده. آفرین. مددکار تأمین بکنه، یعنی مشاوره شکل بگیره، بدون مشاوره نباشه. اما اون که داره و وضعیت مالی مناسبی داره مشاوره بالاخره هزینه‌هاشو بپرد، که نداره مددکاری شکل بگیره، دولت تأمین بکنه.
بله بله.
این جزو وظایفی شد که قرار داده شد. حالا تو مدلش و چه جوری ساختارشو در واقع ایجاد بکنیم رو
بله،
داریم در روش کار میکنیم.
امید به تصویبش دارید در صحنه علنی؟
بله حتما. نه نیاز به صحنه علنی نداره، عرض کردم این چون
جز موارد قانونیه دیگه،
مجوز ماده 80 اصل 85
85 گرفته.
برای همون کمیسیون ویژه که تصویب بکنه انشالله
عملیاتی میشه
برای عملیاتی شدن و اجرایی شدن.
بله.
یکی از کارهای خوبه. البته من فکر میکنم که ما وقتی میخواییم راجع به طلاق حرف بزنیم،
بله،
باید یک در واقع پک همه جانبه ای رو در نظر بگیریم دیگه. میدانیم بالاخره
بله،
طلاق جزء یکی از 5 آسیب اصلی به نظر من کشور ماست که تو برنامه ششم هم به صورت ویژه قرار شد.
20 اولویت داشتیم، اینا جز 5 تا
5 تا قرار شد که مثلا حداقل 20% اینا کاهش پیدا بکنه. حالا ما متاسفانه آمارا که به ما میگه حتی افزایش رو پیدا کرده و حتی شاید باید بگیم که ما در وضعیت طلاق تو وضعیت قرمزیم الان، یعنی
بله،
شرایط اصلا مناسبی نیست.
همینطوره. بله.
بخوایم بررسی کنیم علتش چی بوده، خب علل متعددی است. یک بخشش بخش آگاهی رسانی و اطلاع رسانی است و در واقع آموزش هست و مشاوره هست. اما خب مباحث اقتصادی حتما مؤثره به نظر من روی شرایطی که در کشور وجود داره، سایر آسیب هایی که در جامعه به وجود میاد با تبع از اینها روی طلاق.
بله.
مؤثره، مثل اعتیاد و مباحث مختلف اینجوری و مفاسد اخلاقی. خب اینا رو ما باید یه پکی ببینیم. متاسفانه اون چیزی که من الان میتونم بگم این است که اصولا مسائل اجتماعی در کشور ما با همه سخت در واقع
بله،
آسیب هایی که برای کشور داشته هنوز اصلا جدی گرفته نشده.
همینطوره.
و ما دستن در کارا ماها با اونایی که میخوان برنامه ریزی بکنیم، قانون بذاریم، اجرا بکنیم، مسائل اجتماعی رو جزو اولویت های بعدی میدونیم. خب ما آمارا رو نگاه میکنیم ترسناکه. بالاخره این که نسبت طلاق به ازدواج به یک عددهای خیلی عجیب و غریبی مثلا به 32%، 32 و این حرفا رسیده، خب شاید هم بالاتر.
بله.
واقعا نگران کننده است و ما باید نسبت بهش تدبیر جدی برداریم، هم حوزه اقتصادی، هم تسهیل ازدواج، هم فراهم کردن زمینه‌هایی برای زندگی آسان‌تر، هم مباحث فرهنگی که
بله،
در جامعه حاکمه، هم بحث‌های مربوط به آمادگی برای ازدواج، آموزش. ما خانواده ها رو توی این قانون جدید دستگاه ها رو موظف کردیم، هم وزارت
فرهنگ آموزش عالی رو، هم وزارت آموزش و پرورش رو.
بله.
که اینها مکلفن در حوزه آموزش و پرورش، در حوزه دانشگاه، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های خانواده، اینها رو آموزش بدن.
بله بسیار.
بچه‌های ما وقتی میخوان وارد در واقع اجتماع و یک همزیستی با برای تشکیل خانواده بشن، این مهارت‌ها رو یاد گرفته باشن قبلش، بتونن همدیگر رو تحمل بکنن، شخصیت همدیگر رو بپذیرن. این اتفاقات متاسفانه الان تو جامعه ما کم هست و بعد نتیجهش میرسه به آمارهای بالای طلاق.
بسیار خوب آقای عنابستانی عزیز، سپاسگزارم از توضیحات شما و از حضورتون خداحافظی میکنم.
پیروز
باشین. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خب خانم نجابتیان، ما دیگه وقت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. یکی از وظایف دفتر شما هم همین آموزش بود که آقای عنابستانی هم اشاره کردن. ان شاءالله یک بگذار تا وقت دیگری، یه فرصتی دیگه ای باشه و راجع به این موارد هم صحبت بکنیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خوشحال شدم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دیدید و شنیدید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود. میان برنامه باید قوی شویم در این لحظه تقدیم به شما میشه. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های رادیو گفتگو باشید. در این لحظه در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما خواهد شد. اقدامات جهشی